ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تعدادی از شرکت‌های عظیم بین‌المللی فعالیت خود در فیسبوک را متوقف کردند. سخنگوی وزارت خارجه تحریم چند تبعه و یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا را محکوم کرد. و یک افسر پلیس که جای خود را با یکی از گروگان‌های داعش در فرانسه عوض کرده بود درگذشت. ایلان ماسک رئیس شرکت فضایی اسپیس ایکس و صاحب شرکت خودروسازی تسلا صفحه شخصی خود تسلا و اسپیس ایکس را از فیسبوک حذف کرد. این کار در واکنش به افشای سوء استفاده از اطلاعات شخصی کاربران فیسبوک توسط شرکت کمبریج آنالیتیکا انجام شده است. شرکت کمبریج آنالیتیکا پیشتر توانسته بود به اطلاعات شخصی بیش از 50 میلیون کاربر فیسبوک دست یابد و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این شرکت تلاش کرده از این اطلاعات برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا استفاده کند. مارک زاکربرگ مؤسس و مدیر عامل فیسبوک رسما به دلیل چنین اتفاقی عذرخواهی کرده و تمامی همکاری‌ها با شرکت کمبریج آنالیتیکا را به حالت تعلیق درآورده است. همچنین شرکت موزیلا، سازمان غیر انتفاعی که مسئول انتشار مرورگر وب موزیلا فایرفاکس است، هم در وبلاگ خود اعلام کرده که برای مدتی در فیسبوک حضور نخواهد داشت. به فیسبوک آگهی نخواهد داد و صفحه خود را هم به روز نخواهد کرد. بانک آلمانی کومرز بانک هم گفته آگهی‌هایش در فیسبوک را متوقف می‌کند. شرکت سونوز هم در بیانیه اعلام کرد به مدت یک هفته همه آگهی‌هایش در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و گوگل را متوقف و پول این آگهی‌ها را به کنفرانس حقوق دیجیتال اهدا خواهد کرد. طی هفته گذشته ارزش سهام فیسبوک 58 میلیارد دلار سقوط کرده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم چند تبعه و یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا را تحریک‌آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و به گفته او نشانه خصومت و دشمنی آمریکا با ایران توصیف کرد. آمریکا روز جمعه شرکت مبنا و 10 ایرانی را به اتهام هک کردن صدها دانشگاه آمریکایی و بین‌المللی تحریم کرد و گفت هکرها به درخواست سپاه پاسداران این اطلاعات را سرقت کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا این افراد و شرکت را به هک بیش از 31 ترابایت اطلاعات دانشگاهی از 144 دانشگاه آمریکایی و 176 دانشگاه بین‌المللی متهم کرده است. راد روزنشتاین معاون دادستان کل آمریکا گفته است اطلاعات به سرقت رفته معادل 3 میلیارد و 400 هزار دلار به این دانشگاه خسارت وارد کرده است. به گفته او اگر این متهمان به خارج از ایران سفر کنند در بیش از 100 کشور جهان با تعقیب قضایی روبرو و به آمریکا تحویل داده خواهند شد. وزارت کشور فرانسه روز شنبه اعلام کرد یک افسر پلیس که داوطلبانه جای خود را با گروگانی در سوپرمارکتی در جنوب این کشور عوض کرده بود بر اثر شدت جراحات درگذشته است. وزارت کشور فرانسه به این افسر پلیس لقب قهرمان ملی داده است. در جریان یک گرایگانگیری در روز جمعه در سوپرمارکتی در شهر ترب در جنوب فرانسه 3 نفر دیگر هم کشته شدند. عامل این گرایگانگیری که متولد مراکش و از اعضای گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده هم با گلوله نیروهای امنیتی کشته شد. او از 4 سال پیش به دلیل قاچاق مواد مخدر تحت نظر پلیس بوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آخرین روزهای اجلاس 37 سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر، بار دیگر موضوع حقوق بشر در ایران و ضرورت تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران مورد بررسی قرار گرفت. رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با حسن نائب هاشم فعال حقوق بشر و ابتدا از او پرسیده که چرا بار دیگر موضوع ایران در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفته.
امروز خب روز پایانی این اجلاس شورای حقوق بشر هست. معمولا در 2 روز پایانی قطعنامه ها بررسی میشن و قطعنامه مربوط به بررسی حقوق بشر در ایران امروز مورد بررسی قرار گرفت و با رأی بالایی امسال هم مثل سالهای گذشته به تصویب رسید. در مبنای این قطعنامه گزارشگری ایران تمدید میشه و بعد از درگذشت خانم جهانگیر گزارشگر جدیدی تعیین خواهد شد و کار رو ادامه خواهد.
واکنش ایران نسبت به طرح دوباره مسئله حقوق بشر ایران در این شورا چه بود؟
جمهوری اسلامی ایران خب این امکان رو داره که در رابطه با این قطعنامه نظر بده، نظری که ارائه شد در این مبنا بودش که قطعنامه ضروری نیست، پیشرفت‌های در حال حصول هست و به طور مشخص از ماده واحده مربوط به مجازات مواد مخدر یاد می‌کنند که خب میزان اقدام‌ها رو می‌تواند پایین ببرد و این رو به جامعه جهانی می‌خواهند قبولونند که بر مبنای این مثلا گزارشگری ویژه ایران تمدید نشد. با تلاشی که در این جهت کردند ادامه میدن به رأی کشورهام تغییر پیدا کنه.
هفت کشور مخالفت کردن با تصویب این قطعنامه. این چه کشورهایی بودن؟
کشورها بعضی ها مثل چین که خب همواره نسبت به این قطعنامه رأی مخالف داره، بعضی کشورها مثل کوبا هستن که معتقدن که نباید گزارشگر ویژه کشوری وجود داشته باشه، گزارشگرهای ویژه موضوعی کافی هستن. خب بعضی از کشورها به خاطر نزدیکی هایی که به ایران دارن، ملاحظاتی که دارن، مثل مثلا کشور عراق که تا حد زیادی مسائلش با ایران در هم تنیده است، رأی مخالف بودن. آرای مخالف کشورها خیلی کمتر نسبت به سابق داشتن، تقریبا نصف بود. سال گذشته 13 رأی مخالف بود، امسال تنها 7 رأی مخالف.
و در مقابل تعداد رأی های ممتنع بسیار نزدیک بود به تعداد آرای موافق. این قطعنامه با 21 رأی موافق و 19 رأی ممتنع تصویب شد.
بله، آرای ممتنع هم خب همواره هستن در شورای حقوق بشر، ولی تصویب شدن بر مبنای اختلاف رأی موافق به مخالف هست و این اختلاف رأی نسبت به پارسال خیلی بیشتر شده. امسال 14 رأی تفاوت هست، به سال گذشته 9 رأی تفاوت بود.
و آقای نایب هاشم، آیا هیچ پیشبینی مطرح شده در مورد گزارشگر جدید ویژه سازمان ملل در مورد مسائل حقوق بشری ایران؟
دو روز گذشته سایت سازمان ملل در واقع صفحه‌ای رو که مربوط به ثبت نام هست برای گزارشگری ویژه باز کرده. خب طبیعیه کسانی که خود رو برای صلاحیت این کار میدونن ثبت نام خواهند کرد. یک لیست بلندی که ممکنه چند ده نفر باشن، ممکنه کاندید باشه، از دل اون کاندیدهای چند ده نفره هیئتی که مسئول برگزیدن گزارشگرها هست باشه یک لیست کوتاه‌تری رو شامل 6 نفر برخواهد بگید. بعدا از میان آن 3 نفر برگزیده خواهند شد که اجلاس بعدی معرفی خواهند شد و نهایتا در روز آخر اجلاس 38 که میشه اوایل ژوئیه گزارشگر ویژه بعدی تعیین خواهد شد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر. نوبت میرسه به شنیدن یک پیام نوروزی دیگر، این بار از لوریس چکنواریان، آهنگساز، رهبر ارکستر و نقاش ایرانی ارمنی تبار.
خوشحالم که ما ایرانی نوروز داریم، چون نوروز واقعا یک جشن فوق‌العاده ملی، جشن تولد طبیعت و ما از قدیم و قدیم این روز را خیلی مقدس میدونیم و ملی میدونیم و جشن میگیریم. البته هر کسی در این دنیا آرزوهای خودشو داره، تجربه خودشو داره. من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم که مردم ما در آسایش باشن، در صلح باشن، در دوستی باشن و موفق باشن، یه سال موفقی باشه.
روز جمعه آمریکا 9 شخص حقیقی و 1 شرکت ایرانی را به حملات سایبری و سرقت اطلاعات از دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی آمریکا متهم کرد و آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. FBI، پلیس فدرال آمریکا هم با انتشار عکس‌های این هکرهای ایرانی آنها را در فهرست بزهکاران تحت تعقیب قرار داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
پیش از ظهر آدینه، معاون دادستان کل آمریکا، در یک نشست مطبوعاتی 9 فرد و 1 کمپانی ایرانی را به تلاش برای هک کردن صدها دانشگاه و ده‌ها شرکت آمریکایی متهم کرد و آنها را تحت تعقیب قرار داد. بر این اتهام گفته شده که بخش‌هایی از سازمان‌های دولتی آمریکا نیز هدف هکرهای ایرانی بودند. راد روزنستاین، معاون دادستان کل آمریکا، تأکید کرد که این افراد و کمپانی ایرانی از جانب دولت ایران مشغول این دستبردهای اطلاعاتی بودند. او گفت که کیفرخواست دولت آمریکا این افراد را به 7 مورد تبهکاری شامل تقلب، توطئه و سرقت هویت شهروندان آمریکایی متهم کرده است.
for committing 7 federal crimes.
آقای روزنستاین افزود که این افراد اکنون فراری محسوب می‌شوند و در بیش از 100 کشور جهان می‌توانند دستگیر و به ایالات متحده تحویل شوند.
They hacked the computer systems. Approximately 320 universities.
معاون دادستان کل آمریکا توضیح داد که 9 شهروند ایرانی حدود 320 سیستم کامپیوتری را در 22 کشور هک کردند و 144 دانشگاه از قربانیان آنها هم آمریکایی هستند. 176 دانشگاه دیگر در 21 کشور مورد هدف بودند. در پی کنفرانس مطبوعاتی معاون دادستان کل آمریکا، خانم سیگال بندلکر، معاون وزارت خزانه داری این کشور نیز اعلام کرد که 10 شهروند ایرانی و 1 شرکت ثبت شده در این کشور به نام انستیتوی مبنا را در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داده است. به گفته معاون خزانه داری آمریکا، این شرکت در سال 2013 میلادی حدود 5 سال پیش برای ارائه کمک‌های فنی و تکنیکی به دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقی در ایران تأسیس شده، ولی به فعالیت‌های خرابکارانه سایبری مشغول است. انستیتوی مبنا همچنین با دولت ایران و نهادهای خصوصی برای هک کردن سیستم‌های دیگران قرارداد بسته است و اقداماتش برای بهره‌رسانی به سپاه پاسداران انقلابی متمرکز شده. FBI پلیس فدرال آمریکا نیز روز جمعه در وبسایت خود با انتشار عکس‌ها، مشخصات و شرح کوتاهی از برخی اقدامات خرابکارانه 9 شهروند ایرانی آنها را اینگونه معرفی کرده است. غلامرضا رفعت نژاد از بنیانگذاران انستیتوی مبنا، احسان محمدی یکی دیگر از بنیانگذاران این انستیتو، سید علی میرکریمی، سجاد طهماسبی، روزبه صباحی و محمد رضا صباحی از پیمانکاران انستیتوی مبنا، مصطفی صادقی هکری که بیش از 1000 دانشگاه را هک کرده است، عبدالله کریما یک بازرگان سایبری و ابوذر گوهری مقدم از اشخاص نزدیک به انستیتوی مبنا و استاد دانشگاه. علاوه بر این 9 نفر، خزانه‌داری آمریکا یک ایرانی دیگر به نام بهزاد مصری را به اتهام تلاش برای ورود غیرقانونی به سرورهای رسانه‌ها و بازندگان برنامه‌های تفریحی در آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده است. جفری برمن، دادستان بخش جنوبی نیویورک، هم نیمروز آدینه هشدار داد که متهمان سرانجام به عدالت سپرده خواهند شد. آقای برمن گفت برای متهمان که جملگی در ایران هستند و دیگرانی که میکوشند به آمریکا آسیب برسانند، یک پیام دارد و آن این که به طور خستگی ناپذیر برای یافتن آنها تلاش کردند و آنها نمیتوانند در نیم سوی دیگر کره در پشت کیبوردهای کامپیوتر پنهان بشوند و تصور کنند که در امان هستند. آقای برمن افزود که متهمان دیگر آزادی سفر به خارج از ایران را نخواهند یافت و تنها راهی که می توانند بقیه جهان را نظاره کنند از طریق صفحه کامپیوتر خواهد بود. او افزود که این افراد بزرگترین دارایی خود یعنی آزادی را از دست دادند. از جمله نکات اعلام شده در اقدامات هکرهای ایرانی این است که آنها ایمیل های بیش از 100,000 استاد دانشگاه را در سراسر جهان هک کرده اند و به سیستم های بعضی از سازمان های دولتی آمریکا مانند کمیسیون تنظیم کننده انرژی در این کشور که یک سازمان فدرال است و همینطور به سیستم های ایالتی در هوایی و ایندیانا و نیز سیستم های سازمان ملل دست بر زدند. حدود 2 سال پیش در 2016 میلادی هم 7 شهروند ایرانی به اتهام‌های مشابه تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی هیچ یک از آنها دستگیر و به دولت آمریکا تحویل نشدند.
گزارش نادر صدیقی رو می‌شنیدید درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه 9 شخص حقیقی و 1 شرکت ایرانی.
ادبیات ایران در سالی که گذشت حالش چطور بود؟
سانسور نه تنها شعر بلکه کل ادبیات ما رو یه جوری از اعتبار ساقط کرده. مردم تردید دارن.
من سوالم از شما اینه که این مخاطب داخل ایران واقعا چقدر خودش رو در یک رمانی مثلا مثل جز از کل نوشته آقای استیو تولز خودش رو در اونجا میبینه که بسیار مورد استقبال قرار میگیره؟
در گفتگو با شاعران و داستان نویسان از ایران خواهیم شنید.
به نظر من سال ویژه‌ای نبود،
ولی خب به هر حال قطعا اتفاقات خوبی هم افتاد.
در این برنامه با من مهرداد قاسمفر همراه باشید در ایام نوروز.
همچنین با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار ما رو هم میتونید مثل همیشه در وبسایت دنبال کنید، radiofarda.com.